هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر خواستار اقدام سریع برای بهبود وضع اقتصادی شد. ساعتی دیگر امروز در اسرائیل انتخابات پارلمانی برگزار می شود. و به گفته علی لاریجانی ایران منتظر برنامه‌های آمریکا در خاورمیانه است. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه و آغاز روزی آفتابی در تهران، من حسین قویمی در شهر زیبای پراگ در این روزهای سرد برای شما گرمای مهر آرزو دارم و به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز 22 بهمن 1387 خورشیدی که برابر است با 10 فوریه 2009 میلادی. این رو هم اضافه کنم که امروز از ساعت 7 تا 9 نیم شب برنامه ویژه سالگرد انقلاب را خواهید شنید که شامل گفتگو با چهره‌های سرشناس دیروز و امروز ایران است. و اما در این مجله مثل هر شب همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که تا دقایق دیگر خواهید شنید. اما ابتدا نیما تمدن در استودیوی رادیو فردا تازه‌ترین خبرها را به آگاهی می‌رساند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت در حالی که میلیون‌ها تن از مردم کشورش شغل‌های خود را از دست می‌دهند، این وضعیت برای شهروندان آمریکایی تحمل ناپذیر است. بنا به گزارش‌ها سنای آمریکا آماده است تا این هفته به لایحه 800 میلیارد دلاری دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی رأی دهد، اما اختلافات در مجلس نمایندگان بر سر این لایحه باعث شده که روند تصویب قانون به کندی پیش رود. باراک اوباما روز دوشنبه در ایالت ایندیانا هشدار داد تأخیر نمایندگان کنگره در تصویب این لایحه می تواند فاجعه را عمیق تر کند.
It's not perfect, but it is the right size, it is the right scope.
آقای اوباما قرار است تا ساعتی دیگر با حضور در یک کنفرانس خبری حمایت عمومی از طرح اقتصادی خود را کسب کند. در سوی دیگر جهان، چند ساعت مانده به گشایش حوزه‌های اخضرای در اسرائیل، نتایج نظرسنجی‌های پیشین درباره پیروزی قطعی حزب دستراستی لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با ابهام مواجه شده است. انتخابات کنست یا پارلمان اسرائیل امروز سه‌شنبه 22 بهمن ماه برای تعیین نمایندگان 18 دوره کنست برگزار می‌شود. در حالی که تا هفته گذشته همه نظرسنجی‌ها حزب لیکود را پیروز حتمی این انتخابات معرفی می‌کرد، تازه‌ترین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات تفاوت چندانی میان تعداد نمایندگان دو حزب لیکود و کادیما قائل نمی‌شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از آمریکا خواست طرح‌هایش برای خاورمیانه را مشخص کند. علی لاریجانی روز دوشنبه در مادرید و پس از ملاقاتش با نخست وزیر اسپانیا گفت جمهوری اسلامی در صورت مشخص شدن برنامه‌های آمریکا برای خاورمیانه آنها را بررسی می‌کند. دولت باراک اوباما پیشتر اعلام کرده که خواهان برقراری گفتگوی بی‌واسطه با جمهوری اسلامی ایران است. و به گفته رئیس دیوان محاسبات ایران، دولت محمود احمدی نژاد در قانون بودجه سال 1385 حدود 2000 مورد انحراف داشته است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی مالی مجلس شورای اسلامی هر ساله گزارش عملکرد دولت در زمینه بودجه را منتشر می کند. این دیوان اخیراً در گزارشی اعلام کرد که در بودجه سال 1385 $1,056,000,000 از درآمدهای نفتی به خزانه کل واریز نشده است.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. تا دقایقی دیگر نگاهی داریم به مقاله‌ای به قلم هنری کیسینجر، سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی در مجله نیوزویک درباره برنامه‌های اتمی چند کشور و توصیه وی در این زمینه. درباره انتخابات سراسری اسرائیل هم گزارش و گفتگویی داریم با یک کارشناس مسائل سیاسی در آن کشور.
طبق آمار آقای نتانیاهو هنوز جلوی کاندیدای دیگه هست.
درباره اعلام نامزدی محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و سیاست خارجی احتمالی ایران در سایه او با چند کارشناس گفتگو می‌کنیم. و درباره اعتصاب غذای دانشجوی دانشگاه شیراز یونس میرحسینی نیز با یکی از دانشجویان این دانشگاه گفتگوی خواهیم داشت. چند روز پس از بازداشت برخی از شرکت کنندگان در مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان، هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. در این زمینه هم گزارشی شده. و در بخش دوم مجله نیمه شب نیز گفتگوی ویژه داریم و گزارش ویژه درباره 30 سالگرد انقلاب 57. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. در پی ارسال نخستین ماهواره مخابراتی ایران به فضا، مطبوعات آمریکا روز دوشنبه در مقاله‌های متعددی به خطرهای احتمالی ناشی از فعالیت‌های موشکی و اتمی جمهوری اسلامی پرداختند و از جمله هنری کیسینجر، سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی و معمار پیمان محدود ساختن سلاح‌های استراتژیک در دهه 1970 میلادی، در مقاله‌ای در هفته‌نامه نیوزویک با اشاره به گسترش سلاح‌های اتمی در پوشش برنامه‌های استفاده صلح‌آمیز از اتم به تلاش حکومت ایران در این زمینه و نیز واقعیت اتمی کره شمالی تأکید و اظهار نظر کرده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن با چکیده‌ای از مقاله هنری کیسینجر و سایر نشریات امروز آمریکا.
هنری کیسینجر از جمله شخصیت‌های سیاسی آمریکاست که به رغم کنار بودن از عرصه فعالیت‌ها و مسئولیت‌های دولتی، در امور جهانی همواره مورد مشورت دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا بوده است. وی در مقاله مشروحی که در آخرین شماره هفته‌نامه نیوزویک به چاپ رسیده، پس از برشمردن تاریخچه‌ای از مهمترین دستاوردهای صلح‌آمیز دوران جنگ سرد با امپراتوری به تاریخ پیوسته اتحاد جماهیر شوروی، به واقعیت‌های تلخ گسترش سلاح‌های هسته‌ای در چند دهه اخیر پرداخته و بر دو مورد جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی تأکید کرده و نوشته است که گفتگوهای پنج کشور آمریکا، چین، روسیه، ژاپن و کره جنوبی با کره شمالی منجر به توافقی شده که بر اساس آن پیونگیانگ از فعالیت‌های اتمی دست بکشد، ولی رژیم کمونیستی با دفع الوقت در پی ایجاد شرایطی است تا از این طریق به ذرات‌خانه اتمی خود که فراهم آورده مشروعیت ببخشد. در مورد جمهوری اسلامی، هنری کیسینجر توصیه پیشین خود مبنی بر گفتگوهای گسترده با تهران که وضع ژئوپلیتیک منطقه را نیز در بر گیرد تکرار کرده و نوشته است که این گفتگوها آزمایشی خواهد بود برای یافتن پاسخ در 4 مورد مهم و مشخص. نخست اینکه ایران تا چه اندازه به توانایی ساختن سلاح هسته‌ای نزدیک است. دوم اینکه برنامه اتمی آن با چه سرعتی حرکت می‌کند. سوم چه توازنی بین پاداش‌ها یا تنبیه‌ها موجب تغییر مسیر حکومت ایران به کنار گذاشتن چنین برنامه‌ای خواهد شد. و سرانجام چهارم، در صورت شکست دیپلماسی به رغم صمیمانه‌ترین تلاش‌ها ما چه باید بکنیم؟ کیسینجر می‌نویسد که در امر منافع مشترک قدرت‌های اتمی جهان، هیچ چیزی مهمتر از جلوگیری از ظهور بیشتر کشورهای مسلح به سلاح هسته‌ای نیست. مقاله طولانی و مشروح آقای کیسینجر در این زمینه راه‌های گوناگونی را مطرح می‌کند که تجدید گفتگوهای مربوط به تهدید سلاح‌های استراتژیک بین آمریکا و روسیه موسوم به سالت 1 از آن جمله است. وی در پایان تأکید می‌کند که خطرهای ناشی از سلاح‌های هسته‌ای بی سابقه و بی مانند است و ما بار دیگر به چالش اصلی خود بازگشته‌ایم. عصر ما آتش را از خدایان به عاریت گرفته است. آیا می‌توان به صورت صلح‌آمیز از آن بهره برد پیش از آن که ما را در میان شعله‌هایش بسوزاند؟ واشنگتن تایمز، وال استریت جورنال، ویکلی استاندارد و خبرگزاری رویترز هم هر یک در مقاله‌ها و تفسیرهایی به لزوم جلوگیری از گسترش خطرهای ناشی از سلاح‌های اتمی پرداختند. واشنگتن تایمز اظهار عقیده کرده است که در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، استراتژی کلی باید شامل مجموعه‌ای از خط قرمزهای دیپلماسی همراه با یک عزم بین‌المللی برای برخورد با آن در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک باشد و پایان برنامه غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های حکومت ایران باید اساس اصلی هر گونه گفتگویی قرار گیرد. وال استریت جورنال در این زمینه تأکید کرده است که فراتر از هر چیز ایالات متحده نباید دچار این اشتباه شود که خواسته های خود را از جمهوری اسلامی تنها به برنامه های اتمی محدود کند. هدف باید یک ایران آزاد باشد.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدیم و اما در خاورمیانه با آغاز انتخابات کنست یا پارلمان اسرائیل گزارشی داریم از مریم منظوری در همین زمینه.
در حالی که تا هفته گذشته همه نظرسنجی‌ها حزب لیکود اسرائیل را پیروز حتمی انتخابات معرفی می‌کرد، آخرین نظرسنجی پیش از انتخابات نشان می‌دهد که تفاوت چندانی میان کرسی‌های دو حزب لیکود و کادیما مشاهده نمی‌شود. بر اساس آخرین نظرسنجی در اسرائیل، حزب لیکود ممکن است تا 27 کرسی و حزب کادیما 25 کرسی از 120 کرسی کنست را به دست آورند. دکتر سولی شاهور، رئیس مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس ازری در دانشگاه حیفا، درباره پیشتازی بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود و رقابت نزدیک آن با حزب کادیما به ریاست سیپی لیونی، نخست وزیر اسرائیل، به رادیو فردا چنین میگوید:
طبق آمار، آقای نتانیاهو هنوز جلوی کاندیدای دیگه هست، ولی البته این تقریبا در دو هفته اخیر و مخصوصا از عملیات نظامی اسرائیلی در نوار غزه، آقای نتانیاهو شمار کرسی‌هایی که قبل از عملیات نظامی اسرائیل داشت 30, 31, 32 بود و امروز به تقریبا 8 تا 9 تا از این کرسی‌ها را طبق آمار باخته. نتیجه مستقیم اون چهره‌ای که مثلا خانم لیبنی یا آقای براک داشتن در این عملیات که اونا چهره وخیم‌تر از لحاظ ایستادگی روبروی ترور از این چیزا که بیشتر از رأی‌های لیکود آورده به طرف کادیما یا به طرف حزب کار. پس هنوز آقای نتانیاهو جلوئه، ولی اون فاصله‌ای که داشته بین ایشون و بین دو کاندیدای دیگه خیلی کمتر شده، ولی ممکنه یه تحولی پیش بیاد، چون که از اون طرف آقای لیبرمن، حزب اسرائیل خانه ماست، اسرائیل بیتنو، ایشون مثل اینکه داره خیلی قوی تر میشه و اونم رو حساب لیکود. پس تا فردا میتونیم مثلا دو تا حزب مساوی ببینیم، حزب لیکود و کادیما، و ممکنه آقای پرس تصمیم بگیره که کار ترکیب حکومت به خانم لیونی پیشنهاد کنه تا اینکه آقای نتانیاهو. میدونید طبق قانون اسرائیل رئیس جمهور به کاندیدایی میده که شانس ترکیب حکومت براش بیشتر باشه.
چنانچه نخست وزیری به بنیامین نتانیاهو رهبر لیکود برسد، او دومین دوره رهبری خود را آغاز خواهد کرد و اگر زیپی لیونی رهبر کادیما دولت بعدی را تشکیل دهد، دومین بار در تاریخ اسرائیل خواهد بود که یک زن به مقام نخست وزیری میرسد. برخی منتقدان گفتند پس از جنگ 22 روزه اخیر اسرائیل با حماس در نوار غزه، از محبوبیت خانم لیونی کاسته شد. او در تلاش‌های انتخاباتی اخیر خود سعی کرده با استفاده از کارت جنسیتش، یعنی زن بودن، نظر آن دسته از شرکت کنندگانی را که هنوز تصمیم خود را نگرفتند به خود جلب کند. سولی شاهور در حیفای اسرائیل میگوید گمان نمی‌کند که مسئله جنسیت و زن بودن خانم لیونی به عنوان یکی از کاندیداهای جدی تأثیری در انتخابات داشته باشد.
در رأس موضوعهایی که برای اسرائیلی‌ها مهمه، اون موضوع امنیت و صلح و این موضوعهای سیاسی هست بیشتر، و بعدش موضوعهای اقتصادی. در زمینه موضوعهای بیشتر جنبه‌های اجتماعی داره، اینا میافتن به مرتبه سوم و چهارم. تا اونجایی که من می‌دونم خانم لیونی نمای پیشگام موضوع زنان نشده هنوز، و اگر راجع به زنان حرف می‌زنه این فقط راجع به یه سیاستیه که مثلا می‌خواد زنان رو به خودش بکشه. ولی
در کنار این دو، این احتمال هم وجود دارد که ویکتور لیبرمن، رهبر حزب افراطی اسرائیل خانه ماست، در جایگاه دوم بنشیند. به گفته سولی شاهور، رئیس مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس ازری در دانشگاه حیفا، برنده انتخابات هر حزبی که باشد، ایران همچنان مسئله مهم در عرصه سیاست خارجی این کشور به شمار می رود.
در رابطه به ایران، البته از دید اسرائیل و اکثر مردم اسرائیل، پشت همه این تحولات منفی اگر در شمال اسرائیل یا در جنوب اسرائیل، ایرانه. چون که هم حزب الله و هم حماس افکار عمومی میدونن که خیلی از چیزهای لوجستیکی و مالی و نظامی از ایران میرسه. عکس العملی که این دولت آیا به چه باشه به رأس نتانیاهو، لیونی یا براک، ایران یه موضوع خیلی اصلی هست در سیاست خارجیشون. وقتی که راجع به ایران حرف بزنی، البته راجع به آمریکا هم از اون طرف یک کشوریه که برای اسرائیل دوست استراتژی است و یک کشوری که بدون حمایتش فکر کنم اسرائیل خیلی وضعش بدتر بود در طول 60 سالی که پیدایش پیدا کرده. و میشه گفت فکر کنم هیچ کدوم از این احزاب موضوع مثلا عملیات نظامی ضد ایران را از میز نیاورده پایین. تشدید عملیات حماس یا حزب الله مقابل اسرائیل میتونه خیلی نزدیکتر میکنه عملیات اسرائیل یا ضد ایران.
انتظار می رود نتایج اولیه انتخابات اسرائیل ساعت 10 شب سه‌شنبه 23:30 به وقت تهران و نتایج قطعی تر بامداد چهارشنبه مشخص شود. روند کسب رأی اعتماد دولت جدید در کنست ممکن است چند هفته طول بکشد و تا آن زمان اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل خواهد ماند.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین.
سه‌شنبه 22 بهمن، برنامه رادیو فردا ویژه 30مین سال روز انقلاب، از ساعت 7 تا 9:30 شب.
آیا با انتخاب احتمالی محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری ایران از انزوای جهانی خارج خواهد شد؟ پاسخ این سوال در گزارش مهرزاد پدرام.
خاتمی هم آمد.
من در اینجا با جدیت حضور خودم رو در عرصه انتخابات به عنوان نامزد اعلام میکنم.
رهبر اصلاحات، رئیس جمهوری پیشین ایران اسلامی، کسی که در نگاه تقریبا همه توان آن را دارد که محمود احمدی نژاد را در انتخابات ریاست جمهوری شکست دهد. روزنامه‌های پرتیراژ جهان در شماری امروز از دولت محمود احمدی نژاد گفتند و آن را با دوران تقریبا پر رونق اقتصادی محمد خاتمی و سیاست خارجی ایران در دولت اصلاحات مقایسه کردند. اما محمد خاتمی میتواند وضعیت سیاست خارجی ایران را بهبود بخشد. مالو اینیسنت، تحلیلگر سیاست خارجی مؤسسه کیتو از نهادهای لیبرال آمریکا میگوید خاتمی میتواند.
Well, it appears that Khatami is much more of a liberal figure within Iran, especially when
به نظر میاد خاتمی در مقایسه با احمدی نژاد چهره لیبرال و دموکرات تری باشه. خاتمی به طور مشخص از آزادی سخن گفته، از رهایی مردم ایران از بند نظام حاکم و از برگزاری انتخابات آزاد. به نظر من کاخ سفید از حضور خاتمی به عنوان چهره میانه رو و هر گونه پیشنهادی که مایل به ارائه اون برای ارتباط جمهوری اسلامی با آمریکا باشه استقبال میکنه و مناسبات بین این دو از مذاکرات نیز فراتر میره. مسائلی مثل برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، حضور آمریکا در عراق، مسائل اسرائیل و فلسطینی‌ها. ایران قدرت بزرگی در منطقه است و ایالات متحده باید از این قدرت در مسیر مثبت استفاده کنه، نه در مسیر منفی، اونطوری که ما در دوره جورج بوش دیدیم. این همکاری باعث میشه هر دو کشور در کنار هم به منطقه آرامش و ثبات ببخشند.
اما در نگاه مؤسسه امریکن انترپرایز و کارشناس آن مایکل روبین، جمهوری اسلامی با حضور رئیس جمهوری همچون محمد خاتمی همان جمهوری اسلامی خواهد بود، ولی با اندکی تغییر.
The difference between a new Khatami presidency and Ahmadinejad's presidency.
تفاوت بین ریاست جمهوری محمد خاتمی، اگر البته به ریاست جمهوری برگزیده بشه، و احمدی نژاد تو سبک اداری امور کشوره و نه تو ماهیت اونها. جمهوری اسلامی همون سیاست‌های گذشته خودش رو ادامه میده. همدستی با سوریه، دشمنی با اسرائیل، تلاش برای به دست آوردن انرژی هسته‌ای و البته رابطه تنگاتنگ با روسیه و از این دست. جنگ‌های لفظی که تو زمان احمدی نژاد باعث ایجاد اختلاف بین ایران و غرب شده، البته کمتر میشه. اگه خاتمی بیاد، غرب از او حمایت میکنه، ولی رهبری نظام بازم در رأس همه امور میمونه و من فکر نمی‌کنم چیز زیادی با این وجود تغییر کنه.
اما به راستی جهان نسبت به 4 سال پیش تغییر کرده. بسیار هم تغییر کرده. آنگونه که الهه کولایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوران خاتمی میگوید، به نظر خاتمی نیز تغییر کرده است. کولایی گفت محمد خاتمی از چالش های روند اصلاحات در ایران چیزی نمیدانست، اما اکنون از موانع پیش روی این جریان در راه تحقق برنامه‌های اصلاح‌گرایانه به خوبی آگاه است.
بازداشت و اعتصاب قضای یونس میرحسینی و اسماعیل جلیلوند دانشجویان دانشگاه شیراز موضوع گزارش همکارم رضا آژیری است و علت آن از زبان یک دانشجوی همین دانشگاه که نخواست نامش فاش شود.
در جریان رسوب دانشجویان شیراز و افزایش فشار بر دانشجویان دانشگاه 14 تن از دانشجویان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مسئولان نظام با سربرگ دادگاه انقلاب به اداره اطلاعات احضار شدند که همه اونا پس از مدتی بازداشت وثیقه سنگین 50-60 میلیونی شدند. ولی دو تن از دانشجویان به نامهای اسماعیل جلیلوند و یونس میرحسینی بعد از اینکه دیدن دانشجویی که مراجعه میکنند باز داشت شدن در اعتراض به سرکوب دیگر دانشجویان خودداری کردن از مراجعت به اداره اطلاعات و پس از سپری شدن چند هفته تر به فدی بازداشت شدن، از جمله اینکه وقتی به منزل اسماعیل جلیلوند ریختن و در همون روز به منزل یونس میرحسینی هم رفتن که ایشون رو بازداشت کنن، ولی ایشون در ساعتی که مراجعه کردن در منزل نبود و نتونستن ایشون رو بازداشت کنن و بعد از اون در پنجشنبه هفته گذشته در جلوی درب منزلش با ضرب و شتم وی رو دستگیر کردن.
ایشون مثل که از دیروز دست به اعتصاب قضا زدن، آقای یونس میرحسینی.
بله، ایشون قبل از اینکه بازداشت بشه در جمع فعالان دانشجویی اعلام کرد که 72 ساعت پس از بازداشت، چون ایشون مطمئن بود که بازداشت میشه و به منزل ایشون ریخته بودند، اعلام کرد که 72 ساعت پس از بازداشت دست به اعتصاب قضا خواهد زد. ایشون هدف خودش از اعتصاب قضا آزادی خودش، آزادی اسماعیل جلیلوند، لغو تمام احکام انضباطی دانشجویان دانشگاه شیراز و فک قرارهای وثیقه اعلام کرده و اعلام کرده که این اعتصاب قضا نامحدود خواهد بود و تا زمانی که به خاطرش رسیدگی نشه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات دست به اعتصاب قضا خواهد زد.
در حال حاضر از وضعیت یونس میرحسینی چه خبری در دست است؟
امروز همسر ایشون به جایی که بازداشت شده بود، یعنی بازداشتگاه اداره اطلاعات استان فارس، مراجعه کرده، ولی برای اینکه با شوهرش ملاقات کنه، ولی متاسفانه به ایشون وقت ملاقات ندادن و اعلام کردن که نمیذارن با وی ملاقات کنه. برای همین نگرانی ها بسیار افزایش پیدا کرده، چون یونس میرحسینی بیماری گوارشی داره و تابفرین سابقه عفونت ریه داشته و ممکنه اعتصاب غذا شرایط ایشون رو بسیار بد کنه و ما هم به شدت نگران وی هستیم و سلامتی وی به احتمال زیاد در خطر خواهد بود.
علت اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراز چی بود و فکر میکنید چرا به خارج از دانشگاه درج کرد؟
در جریان تریبون آزادی که روز 18 آذر در دانشگاه شیراز انجام شد، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از جمله شخص رهبری اونجا با انتقادات دانشجویان مواجه شدند و قبل از اون نیز در مهر ماه در جلسه‌ای که لاریجانی در دانشگاه سخنرانی داشت، شخص لاریجانی به شدت مورد انتقاد که قرار گرفت. مجلس شورای اسلامی رو دانشجویان مجلسی غیرقانونی اعلام کردند که در یک انتخابات غیرقانونی تونسته قوه مقننه رو در دست بگیره و کلن سرکوب دانشجویان دانشگاه شیراز به این دلیل بود که جنبش دانشجویی به یک پختگی رسیده بود که میتونست به یک جریان پایدار تبدیل بشه و از این به شدت احساس خطر کردند.
با توجه به فشارهای اخیری که به دانشجوهای دانشگاه زنجان وارد شده، جو دانشگاه در حال حاضر به چه صورتیه؟
جو دانشگاه در حال حاضر به شدت امنیتیه. روزانه کارتهای دانشجویان رو چک میکنند. جو دانشگاه الان جو سرکوب و خفقان بسیار شدیده، ولی فعالان دانشجوی دانشگاه شیراز اعلام کردند که روز شنبه، یعنی شنبه همین هفته، به تجمع خواهند زد، ولی امروز اعلام کردند که جلیلوند تا هفته آینده آزاد قطعا در بازداشت خواهد بود و آزاد نخواهد شد. ولی فعالان دانشجو اینجا اعلام کردند که برای بازپسگیری احکام کمیته انضباطی و عدم پیگیری احکام قضایی دست به اعتصاب و تحصن نامحدود خواهند زد.
در گزارش دیگر، همکارم علیرضا کرمانی درباره سرنوشت برخی از بازداشت شدگان مراسم سالگرد مهدی بازرگان با چند تن گفتگو کرده است.
در روزهای بزرگداشت 30 سالگرد انقلاب اسلامی ایران، برگزاری مراسم نکوداشت و سالگرد درگذشت مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت انقلابی، با حمله نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد آنچه شگفتی برخی ناظران را برانگیخته است، دستگیری و بازداشت شماری از کسانی است که برای شرکت در مراسم به حسینیه ارشاد در تهران آمده بودند و اینکه از روز پنجشنبه تا کنون از این بازداشت شدگان خبری در دست نیست. عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار در تهران.
متاسفانه در 17 بهمن ما برخی از نیروهای پلیس که در محل حاضر بودند برخورد خشنی با مردمی که برای حضور در مراسم حاضر شده بودند داشتند که این برخورد با این ضرب و شتم بود. در نهایت جمعی از افراد هم بازداشت شدند که متاسفانه امروز 21 بهمن ماه هست هنوز در بازداشت به سر میبرند که متاسفانه امروز من شنیدم برخی از خانواده ها که به دادگاه انقلاب مراجعه کردند جواب دقیقی دریافت نکردند.
پیش از این قرار بود سالگرد درگذشت مهدی بازرگان روز 3 بهمن ماه برگزار شود که با جلوگیری نیروهای امنیتی آن مراسم برگزار نشد. سپس با میانجیگری برخی چهره‌های سیاسی برگزاری این یاد بود به روز پنجشنبه 17 بهمن ماه موکول شد. اما چنان که گفته شد برخی از شرکت کنندگان در این مراسم دستگیر و بازداشت شدند. گزارش های رسیده از بازداشت تنی چند از دانشجویان و آن هم دانشجویان دانشگاه امیرکبیر حکایت می کند. دانشگاهی که 3 از دانشجویان آن پس از اعتراض به محمود احمدی نژاد و انتقاد از او سال 86 را در زندان گذراندند. در میان دستگیر شدگان در مراسم بزرگداشت مهدی بازرگان نام مجید توکلی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نیز به چشم می‌خورد که تنها 7 پیش از زندان آزاد شده بود. نریمان مصطفوی عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت:
فعلا ما از بازداشت 8 اطلاع داریم. 4 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در میان دبیر انجمن اسلامی پلی‌تکنیک هم دیده میشه، آقای حسین ترکاش و آقای وحید دانشیار، آقای مجید توکلی و آقای اسماعیل سلمانپور هم هستن در این بازداشت شده که از شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی‌تکنیک هستن. 4 دیگه هم فعال دانشجویی هستن که یکیشون دبیر سابق سرویس سیاسی خبرگزاری ایسنا بوده و 3 دیگه هم کسایی هستن که سابقه فعالیت سیاسی رو داشتن.
در جمهوری اسلامی آیا برای برگزاری نکوداشت‌هایی از این دست باید مجوز گرفت؟ آن هم برای چهره‌ای که 30 پیش و در چنین روزهایی نخست وزیر قرآن خوانده می‌شد؟
برگزاری تجمعاتی که سلاح درش حمل نشه و مخل و مبانی اسلام نباشه نیازی به اخذ مجوز نیست. چه رسد به این که قرار هست مراسمی در یک محیط بسته و اون هم حسینیه برگزار بشه، ولی با همه این اوضاع و احوال اقتصاد بزرگ داشت برگزاری این مراسم رو به اطلاع فرمانداری تهران رسونده بودن.
عبدالرضا تاجیک: بازداشت مناسبتی یا انتقامگیری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، اینها اصطلاحایی است که نریمان مصطفوی درباره آن بیشتر توضیح می‌دهد.
معمولا هدف اولی یک برخورد خشن و سریع هست که صرفا نگاه معطوف به اینه که چنین برنامه برگزار نشد و این چیزی که به اصطلاح بازداشت‌های مناسبتی بهش میگن. همیشه روال بوده که وقتی این اتفاق میفته بعدش بازداشت‌دار آزاد بودن. این مسئله که این دوستان ما آزاد نشدن نشون میده که برنامه ممکنه که داشته باشن برای یک جوری انتقام کشی و یک نوع عقده گشایی، یک جوری انتقام فعالیت های گذشته بخوان که حالا که در بازداشتن بخوان ازشون بگیرن.
در حالی که چند ماهی تا انتخاب 10 رئیس جمهوری اسلامی نمانده است، اعمال خشونت برای جلوگیری از نکوداشت رئیس درگذشته دولت انقلابی چه توجیه و تعبیری میتواند داشته باشد؟ عبدالرضا تاجیک:
این نکته تاکید کنم که ما داریم به سمت فضای بسته حرکت میکنیم. هر روز که از شروع به کار این دولت میکره ما با برخوردها در جهت بسته شدن فضا مواجه هستیم. اما یک نکته رو باید در نظر گرفت، این که چرا فرضی مثل مهندس بازرگان با این همه سابقه و نقشی که در انقلاب داشته تحمل نمیشه رو باید در دیدگاه های سیاسی و دیدگاه های دینی و فکری ایشون دانست که قطعاً جریانی که امروز داره قدرت سیاسی رو در کشور به دست میگیره و یک نوع جریان بنیادگرا هست طبیعتاً جریان نواندیشه مذهبی رو دشمن خودش میپنداره. به همین دلیل شخص مهندس بازرگان به عنوان نماد و چهره شاخص این جریان باش برخورد بشه.
ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران و عزت الله صحابی، چهره شاخص جریان ملی مذهبی، دعوت کنندگان مردم برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت و نیز نکوداشت مهدی بازرگان بودند. مراسمی که پس از دعوت برای بار دوم هم برگزار نشد.
با گزارش علیرضا کرمانی، بخش نخست مجله نیمه شب را به پایان میبریم.
این رادیو فرداست.
در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب، ابتدا نیما تمدن گزیده ای از خبرها را به آگاهی شما میرساند.
چند ساعت مانده به گشایش حوزه‌های رأی‌گیری در اسرائیل، نتایج نظرسنجی‌های پیشین درباره پیروزی قطعی حزب دست راستی لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با ابهام روبروست. 4 تن از زندانیان گوانتانامو به عراق تحویل داده شدند. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف از چشمانداز سالی دشوار برای کشورش خبر داد. ریچارد هولبروک، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، روز دوشنبه در آغاز سفری 3 روزه وارد اسلام آباد شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، گفت در حالی که میلیون‌ها تن از مردم کشورش شغل‌های خود را از دست می‌دهند، این وضعیت برای شهروندان آمریکایی تحمل ناپذیر است. و به گفته علی لاریجانی، جمهوری اسلامی ایران منتظر برنامه‌های آمریکا در خاورمیانه است.
با سپاس از نیما تمدن، خبرهای ورزشی را می‌شنویم از فریبرز غریب.
اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران عصر دوشنبه با حضور وینگادا، سرمربی جدید این تیم، برگزار شد. در حالی که 4 روز تا شهرآورد قرمزآبی فوتبال ایران باقی مانده است، مسئولان باشگاه پرسپولیس وینگادای پرتغالی را به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کردند. وی در حاشیه تمرین روز دوشنبه سرخپوشان خطاب به بازیکنان گفت: من از امروز لباس قرمز برتن کردم و خود را پرسپولیسی می دانم و برای من بسیار مهم است که در این تیم بزرگ حضور داشته باشم.
Eu venho para poder ajudar e venho para poder contar com todos aqueles que estão no clube a trabalhar. Estou muito feliz por este novo desafio na minha carreira.
صدای وینگادا، سرمربی جدید تیم پرسپولیس تهران بود. عباس انصاری فرد، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، هم ضمن اعلام اینکه 2 کمک مربی همراه با وینگادا به تهران می‌آیند، در مورد سایر اعضای کادر فنی قرمزپوشان اظهار داشت:
یک کمک و یک بدنساز آوردن. آقای پیروانی که هستن، آقای صدامینا هم هنوز هستن، تا ان شاءالله تصمیم گیری نهایی بشه، ولی آقای پیروانی و دستیار اول در کنار ایشون خواهم.
تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز 4 شنبه در برابر کره جنوبی، روز 2 شنبه در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر در کمپ تیم‌های ملی در تهران پیگیری شد. از جمع 25 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی، فقط مسعود شجاعی، بازیکن اوساسونای اسپانیا، که صبح 2 شنبه به تهران رسید به دلیل خستگی ناشی از سفر به تهران، غایب بود. تیم ملی فوتبال کره جنوبی هم روز 2 شنبه در زمین اصلی ورزشگاه آزادی تهران تمرینات خود را پیگیری کرد. کره‌ای‌ها که طی چند روز گذشته از کیفیت زمین محل تمرین خود ناراضی بودند، روز 2 شنبه برای آشنا شدن با شرایط زمین مسابقه روز 4 شنبه به مدت 1.5 ساعت در زمین اصلی ورزشگاه آزادی تمرین کردند. پارک جی سونگ، سرشناس‌ترین بازیکن کره جنوبی که در تیم منچستر یونایتد انگلیس عضویت دارد، بامداد 2 شنبه به تهران رسید و او هم به دلیل خستگی در تمرینات روز 2 شنبه این تیم شرکت نکرد. و رقابت‌های کشتی آزاد باشگاه‌های ایران با قهرمانی تیم گراد تهران به پایان رسید. در دیدار فینال این پیکارها که عصر 2 شنبه در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد، تیم کشتی آزاد گراد با حساب 4-3 گاز مازندران را مغلوب کرد و در سکوی اول کشتی باشگاه‌های ایران قرار گرفت. در دیدار رده‌بندی هم راه آهن خراسان صدرای زیراب را شکست داد و در سکوی سوم ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اینک نوبت میرسد به گزارش ویژه هفته از شهران تبری.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
نقش سیاست خارجی بریتانیا در انقلاب ایران موضوعی است که در اطراف آن شبهه‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیار بوده و هست. در ایران و همچنین شاید در سراسر خاورمیانه میراث دوران استعمار بریتانیا و تبلیغات ضد غربی شوروی سابق دست به دست هم داده تفکر سوءظن و توطئه را در میان مردم این منطقه به شدت ریشه دار کرده است. علی‌رغم آنکه بسیاری از منابع علمی انقلاب ایران را زاییده تحولات و مسائل درونی ایران می‌خوانند، هنوز عده‌ای به دنبال یافتن دست عوامل خارجی در این میانند و گمان دارند این انقلاب حاصل سیاست خارجی کشورهای غربی و به خصوص انگلیس است که در ایران همواره مورد سوءظن بوده. در گفتگویی با 3 تن از سیاستمدارانی که 30 سال پیش در زمان انقلاب ایران در صحنه سیاسی حضور داشتند، می‌کوشیم به جنبه‌های از این ابهامات اشاره کنیم تا حتی امکان تصویر روشن‌تری از سیاست بریتانیا در قبال ایران به دست آید. بسیاری از مردم عادی و حتی مقامات ایران در دوران شاه بخش فارسی رادیوی بی بی سی را عامل وزارت خارجه بریتانیا و اشاعه نظرات آن تصور می‌کردند. اما کارشناسان معتقدند علت توجه به بی بی سی فارسی در ایران فقدان رسانه‌های مورد اعتماد مردم در داخل ایران بود. لورد دیوید اوئن که در زمان انقلاب ایران وزیر امور خارجه بریتانیا از حزب حاکم کارگر بود، اگرچه انکار نمی‌کند که گزارش‌های بی بی سی ضد حکومت شاه بود، اما توضیح می‌دهد که این به هیچ وجه موضع وزارت خارجه نبود. چه رسانه‌ها در این کشور آزادند و سیاستمداران نمی‌توانند در امور آنها دخالت کنند. لورد اوئن به رادیو فردا می‌گوید:
I was under tremendous pressure of course to stop the BBC broadcast from the Shah. And I refused to do so in many ways, thinking I was not going to sort of second guess our policy. There were a lot of reasons why.
من از سوی پادشاه ایران تحت فشار شدیدی بودم که جلوی پخش بعضی از برنامه‌های بخش فارسی بی بی سی را بگیرم، اما من زیر بار نرفتم. بی بی سی سازمان مستقلی است و از وزارت امور خارجه دستور نمی‌گیرد. از سوی اگرچه ما می‌دیدیم که انقلاب در ایران اجتناب ناپذیر شده و دشوار بتوان جلوی آن را گرفت، اما به خاطر حفظ موقعیت خود در خاورمیانه و پیامی که موضع‌گیری ما به کشورهای دیگر منطقه می‌رساند، نمی‌توانستیم که از پشتیبانی خود از نظام پهلوی شانه خالی کنیم. من در آن موقع نامه‌ای به مدیر کل بی بی سی نوشتم و گفتم که البته تصمیم نهایی با خود شماست، اما باید بدانید که شاه به شدت با لحن و میزان گزارش‌های بی بی سی مخالف است. لورد اوئن می‌افزاید:
I personally thought that criticism was probably slightly justified, but overall I couldn't find anything personally which I thought was grotesque. But you know, Spring Brzezinski believed that there was a great bias against the Shah.
من شخصاً معتقدم انتقاد از بی بی سی تا حدی بجا بود. با این حال من نمیتوانستم مورد خاصی پیدا کنم که روی آن دست گذارم. اما همانطور که میدانید، فیلمسل برژینسکی، مشاور امنیتی پرزیدنت کارتر در آن زمان، معتقد بود که گزارش های بی بی سی بی‌طرفانه نبوده و در وزارت خارجه مخالفت هایی با نظام شاه وجود داشت. پرویز راجی سفیر ایران در بریتانیا تا وقوع انقلاب، یعنی 30 سال پیش، که تماسی دائم با سیاستمداران وقت بریتانیا داشت، نیز به رادیو فردا میگوید تأثیر سیاست خارجی بریتانیا در انقلاب ایران ناچیز بود.
به نظر من تأثیر فوق‌العاده کمی داشت. سیاست خارجی انگلستان نقشی در سرنوشت ایران بازی نمی کرد. درسته که خیلی از ایرانی ها معتقدن که دولت انگلیس هنوز بعد از 10 سال انگشتش را اگه بلند بکنه فلان اتفاق در ایران می افته، یا اگر بی بی سی فلان مطلب رو بگه انعکاسات عجیبی در ایران خواهد داشت. من از کسانی هستم که پیرو این نوع اعتقادات سیاسی نیستم. دولت انگلیس درسته که یک زمانی که امپراتوری داشتم و نمیدونم در اوائل قرن 20 خب بله قدرتی در جهان بود، ولی این دور و زمونه و حتی در دورانی که انقلاب در ایران شد، دولت انگلیس قدرت سیاسی به اون معنا در صحنه جهانی نداشت. البته حمایتش یا عدم حمایتش از شاه میتونستش که یک نوع اتکای روانی به دولت شاه بده و این کار هم کردن. به کرات هم سفیر وقت انگلیس در تهران و همچنین آقای دکتر اوئن که وزیر خارجه انگلیس بود به کرات گفتن که دولت انگلیس حامی نظام موجود در ایرانه. ولی خب هیچ کدوم اونا نه سفیر انگلیس در تهران و نه آقای دکتر هوند در موضعی بودن که بتونن به بی بی سی بگن که مطالبش رو رقیق‌تر بکنه یا به روزنامه‌های انگلیس بگن که در چه جهتی مقالات خودشونو بنویسن. برای اینکه بالاخره همطور که می‌دونید اینجا آزادی مطبوعات هست، اینجا آزادی کلام هست.
به بی بی سی اشاره فرمودید. در اون موقع در ایران کمبود اطلاعات بود به تبع، برای خاطر اینکه روزنامه‌های آزاد وجود نداشت و مردمی که تشنه اطلاعات بودند به بی بی سی رو آوردن در اون چند سال هول و هوش انقلاب، و خیلی معتقدن که بی بی سی نقش مهمی داشته در نظریه سازی در ایران. شما قبول ندارید این حرفو، درسته؟
من برای دولت انگلیس یا برای بی بی سی نقشی به اون درجه اهمیت که در ایران براش قائلن قائل نیستم. اگر که ما در ایران روزنامه‌هایی داشتیم، اگر ما در ایران یک سیستم پخش خبر رادیویی یا تلویزیونی داشتیم که تصور کنید حتی 50% مردم میتونستن اعتقاد داشته باشن به مطالبی که میشنیدن، خب بی بی سی هیچ وقت یک چنین اهمیتی که در اون موقع در صحنه سیاسی ایران پیدا کرد پیدا نمیکرد، چون که بالاخره وقایع به طوری که بود پخش میشد و مردم یه اطلاعی پیدا میکردن. ولی در بحبوحه انقلاب رادیوی ایران که البته خب اونایی که رؤسای امور بودن اینطور دلشون میخواست باشه، کوچکترین اشاره به اتفاقات داخلی ایران، کوچکترین اشاره به فرض کنید اخراج خمینی از عراق و راه ندادنش به کویت و رفتنش به پاریس، کوچکترین اشاراتی به این مطالب نمیکردن. و خب تنها دستگاه خبرگزاری که به زبون فارسی این مطالب رو در سراسر ایران پخش میکرد و از یک پوشش خبری خیلی زیادی هم به همین دلیل برخوردار بود، گل کرده بود و جلوه کرده بود و خب مردم به سمتش سو می آوردن. این یه چیز خیلی به آسونی قابل فهمیه و من حاضرم پیشبینی بکنم، البته هیچ وقت اثباتش ممکن نخواهد بود، که اگر رادیو ایران، اگر تلویزیون ایران تا اندازه خودشون واقعیت رو، نمیگم حقیقت رو، واقعیت اتفاقاتی رو که می افتاد اونچنانچه بود پخش می کردن، هیچ وقت بی بی سی و دستگاه خبری خارجی انقدر گل نمی کردن.
در مورد حمایت از حکومت شاه، لورد اوئن وزیر خارجه وقت بریتانیا در زمان انقلاب ایران به رادیو فردا می گوید اگر نفوذ بیشتری می داشت و اگر از بیماری شاه اطلاع داشت شاید تصمیمات دیگری گرفته می شد. کاش من نفوذ بیشتری می داشتم. چه من نوشتم که با توجه به آنچه گذشته اگر ما می دانستیم که شاه تا این حد بیمار است حتما به او فشار می آوردیم که برای معالجه به سوئیس برود و ولیعهد با ولایت بر سر کار آید. آنگاه بریتانیا با کمک آمریکا می توانست به حکومت ولیعهد فشار آورد که به سمت یک دموکراسی پایدار سوق پیدا کند. من شخصا فکر می کنم در اینجا فرصت بسیار مهمی از دست رفت و شاه به علت ابتلایش به سرطان خون خود نیز نتوانست تصمیمات درستی اتخاذ کند. سر مالکوم ریفکین، سیاستمدار دیگر بریتانیا که چند سال پس از انقلاب ایران یکی از معاونان وزارت خارجه در دولت خانم تچر بود و در سالهای بعد به مقام وزارت امور خارجه رسید، نیز به رادیو فردا میگوید با وجودی که نظام شاه برای غرب نظام بهتری بود، اما سقوط حکومت او تصمیم غرب نبود.
It wasn't the decision of the West that led to the Shah's downfall. That was an internal revolution within Iran. And as in any other country, ultimately it's the people of a country that determine who their government are. I think
سقوط حکومت شاه تصمیم غرب نبود، بلکه حاصل انقلابی در درون ایران بود و مانند هر کشور دیگری در ایران نیز در مرحله نهایی این مردم آن کشور هستند که تصمیم میگیرند چه کسی بر آنها حکومت کند. من فکر میکنم اکنون هم دولت ایران مشکلات خود را با مردمش دارد و سیاستهای پرزیدنت احمدی نژاد از حمایت اکثریت وسیعی از مردم برخوردار نیست. اما اینکه چه باید کرد به عهده خود مردم ایران است. سر مالکوم میافزاید:
I don't think that with hindsight we could have done very different to what actually did happen. The sad fact is that the regime in Iran has chosen over the years to give support to various...
من فکر میکنم با علم گذشته ما نمیتوانستیم سیاستی غیر از آنچه داشتیم در پیش گیریم. اما اکنون باید بگویم جای تأسف بسیار است که نظام ایران به سمتی کشانده شده که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و با برنامه غنی‌سازی اورانیوم نه تنها کشورهای چون ما را از خود بیگانه کرده که تهدیدی به همسایگانش نیز شده است. لرد اوئن اما نظری متفاوت دارد و در ارزیابی سیاست خارجی بریتانیا در 30 سال گذشته و نظراتش در حال حاضر می‌گوید:
These are very big and complicated issues and I doubt myself 30 years later, it's very helpful for anyone to go back over the past and in a sense of finger pointing, if you like. There are lessons always to learn from the past. But
اینها مسائل پیچیده است و من فکر نمی کنم با گذشت 30 سال از آن زمان کار درستی باشد که با گذشته بازگردیم و انگشت ملامت به سوی دیگران بلند کنیم. اما همیشه از گذشته می توان درس گرفت. اکنون باید بگویم انقلاب اسلامی رخ داده و ایران دستخوش تغییرات عظیمی شده که از جنبه‌های بدتر و از جنبه‌های دیگر بهتر است. تا آنجا که من می‌توانم تشخیص دهم، ایران به احتمال زیاد یک جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند. اما سوال آن است که چه نوع جمهوری اسلامی و تا چه حد اسلام در حکومت آتی نقش بازی خواهد کرد؟ آیا در عرصه سیاسی یک کتاز خواهد ماند یا اینکه نقش خود را به مسائل اخلاقی و فرهنگی محدود خواهد کرد و سیاست را به سیاستمداران واگذار می کند. من امیدوارم حرکت آینده ایران در این جهت باشد.
انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین می‌کنم.
سه شنبه 22 بهمن برنامه رادیو فردا ویژه 30مین سال روز انقلاب از ساعت 7 تا 9:30 شب. سه شنبه 22 بهمن.
آسیه در میان دو دنیا کتاب جدیدی است از شهرنوش پارسیپور، نویسنده ی کتاب‌هایی چون توبا و معنای شب، سگ و زمستان بلند، زنان بدون مردان و کتاب‌های دیگر.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده ی گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
در آسیه میان دو دنیا پارسیپور از میان قصه و حکایت‌های مبنی بر واقعیت به زمینه‌های پیدایش انقلاب، چگونگی وقوع و پیامدهای آن می‌نگرد و برداشتی تأمل‌انگیز از شرایط آن زمان ایران را قلم می‌زند. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با او داشتم، ابتدا می‌خواهم شمه‌ای از داستان آسیه را برای شنوندگان نقل کند.
زندگی آسیه در ده آغاز می‌شود و بر اثر یک اختلاف ملکی، یعنی کت خدایی داره سعی میکنه اموال یه خانواده رو به اصطلاح ملک خانواده رو بالا بکشه و همین مسئله خانواده و زندگی این آسیه رو در هم میریزه و داغان میکنه و بعد آسیه مجبور میشه ازدواج ناخواسته‌ای بکنه، یعنی ازدواج بدی بکنه و به خاطر این ازدواج مغضوب میشه در ده و بعد به طرف شهر کوچک راه میفته، یعنی کاشمر سبزوار، و بعد از شهر کوچک به شهر بزرگ میاد، یعنی تهران، به همراه یه خانواده تهرانی. طبیعتاً وقتی شما روستایی هستید و از ده به شهر میاید، تخصص‌های روستایی شما به درد شهر نمیخوره، یعنی مثلا کشاورزی، خب در سطح شهر کشاورزی انجام نمیشه، یا قالی بافی، کارگاه‌های قالی بافی در شهر محدوده یا در بعضی شهرها محدوده مثل تهران. پس این آسیه وقتی به طرف شهر میاد از نظر اقتصادی بی‌هویته و مجبوره به کاری رو بیاره که کار غیر تخصصی ظاهرن، البته یعنی مستخدمی در خانه ها، و به همین ترتیب ما آسیه رو در چند خانوار شهری دنبال میکنیم که هر کدومشون یه ماجرایی دارن و به یه نفع قاطی میشن و درگیرن با مسائل اجتماعی و بعد آسیه در سطح شهر زندگی خودش رو سعی میکنه به در جهتی پیش ببره که یه خانه زندگی برای خودش فراهم بکنه و تا حدی هم موفق میشه، ولی که خب مثلا جامعه ایران بیمه نداره، تأمین امنیتی، تأمین زندگی عادی برای افراد پیر نداشته یا نداره و همه اینها زندگی آسیه رو در بر میگیره. من سعی کردم یه جریان کاملا رئالیستی رو در این کتاب دنبال بکنم و مبنای این داستان هم بر یک زندگی واقعی قرار داره، یعنی بر مبنای زندگی زنی قرار داره که من میشناختم و خب من هم اینو برداشتم و به صورت داستان درآوردم.
خانم پارسیپور، گفتید مبنای داستان بر زندگی زنی که میشناختید و وقایع این کتاب چند سال پیش و پس از انقلاب بهمن 57 رخ داده. تا چه حد با نقل این داستان ها خواستید زمینه‌های پیدایش انقلاب و اتفاقهای بعد از اون رو نشون بدین؟
من با نوشتن زندگی یک زن روستایی سعی کردم این رو بفهمم، چون دقت کنید که در سال 1300 جمعیت تهران 250,000 نفر بوده و در سال 34 1,000,000 نفر که بخش اعظمش مهاجران روستایی هستند و در مقطع انقلاب 4,000,000 نفر و امروز تهران مثلا بالای 10,000,000 نفر جمعیت داره، شاید هم 12-13,000,000 نفر. میشه گفت که بی‌اغراق 70% این جمعیت از روستا میاد. پس در نتیجه روستاییان روابط روستایی، طرز اندیشه روستایی، استدلال روستایی، شرایط اقتصادی روستایی، همه اینها در همه ساختارهای جامعه ایران نقش داره از جمله انقلاب اسلامی و به همین جهت من این زندگی رو نگاه کردم.
ممکنه درباره مناسبات یک زن روستایی که به شهر اومده و یه خانواده متوسط و اینکه چه مسائلی بین اینها وجود داشته که تنش‌هایی رو به وجود می آورده که در سطح اجتماعی منجر به انقلاب شده، ممکنه درباره اون توضیح بدید؟
بله، ببین مثلا یک روستایی در ده خودش هست، یه آرامش و به اصطلاح حضوری شناخته شده و برای مردم شناسا، برای مردم دور بر خودش، ولی هنگامی که به شهر میاد به کلی از محیط زندگی پرتاب میشه بیرون، یعنی از محیط طبیعی خودش پرتاب میشه بیرون و در جهان ناشناسی غرق میشه و این جهان ناشناس اون رو دچار گرفتاری میکنه. اینها بوده که من سعی کردم در این کتاب بررسی بکنم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خیلی از تحلیلگران اجتماعی و سیاسی گفتند و میگند که انقلاب ایران نتیجه مهاجرت عظیم روستاها به شهر و مردم حاشیه شهری بودش و خواست اونها بود به اصطلاح که این انقلاب به این سمت و سو رفتش. آیا شما در این کتاب این حرکت رو دنبال کردید؟ آیا نشون میده که از دست رفتن هویت آسیه یک تحول جدیدی رو الزام داشته به دنبال؟
بله، من توی این کتاب نشون میدم تا یه حدی که البته در توانم بوده که چطور آسیه هم به این انقلاب کشیده میشه و چطور در آغاز انقلاب اسلامی یک قدم‌هایی هم به نفع امثال آسیه برداشته میشه. مثلا من هم خانمی که میشناختم که مدل من برای داستان بوده در آغاز انقلاب موفق شد یه خانه بخره در حال که این رو به خواب هم نمیدید، ولیکن مثلا یه تحولاتی در اول انقلاب اسلامی بود که به افراد کم درآمد امکان داد که بتوانن یه خانه داشته باشن. به هر حال بیشترین چیزی که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار میگیره این بی‌هویت شدن انسان روستایی در سطح شهره. خب این مسئله است که من خیلی بهش سعی کردم بها بدم.
خب دو تا موضوع حالا اینجا میمونه. یکی این که راجع به این بی‌هویت شدن، این مسئله نیست که خاص ایران باشه، در خیلی از جوامع زمانی میرسه که کشورها صنعتی میشن یا رشد متفاوتی میکنن و مهاجرت روست شهر میشه. ما این مهاجرت ها رو الان در سطح جهانی از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته هم میبینیم و خیلی صحبت از این هست که خیلی از این مسائلی که اتفاق میفته این روزها، مثلا مسئله اسلام و غیره، حاصل یک جور شوک فرهنگی هستش که افرادی که میان از جوامع دیگه به یک جوامع دیگه‌ای که برای اونها آشنا نیست. چرا در ایران این مسئله منجر به انقلاب شد فکر میکنید؟ این رو توی کتابتون نشون دادین؟
بله، ببینید نه به اون شدت، مثلا یکی از ویژگی های آسیه در این کتاب اینه که او به فحشا کشیده نمیشه، پس مجبوری کار کنه. کاری که انجام میده غیر حرفه‌ایه، یعنی غیر تخصصی هستش. و اصولا آنچه که من میفهمم این هستش که روستایانی که از شده به شهر میامدن شهر رو مال خودشون میدونستن، یعنی جامعه ایرانی در درون خودش حرکت میکرد، طبیعتا بی هویتی پیدا میشد. یعنی شما که از ده به شهر میامدید هویت بزرگی که داشتید تبدیل به یه هویت کوچک میشد. اینان در مقطع انقلاب اسلامی میتوانیم بگیم یه جامعه لومپن پرولتاریاست، یعنی جمعیت کثیری وارد شهر شدید ولی بر کارخانه ها و اماکنی که کار میدن در اون سطحی نیستن که بتونن تمام این جمعیت رو به خودشون جذب کنن. بنابراین نوعی بیکاری پنهان در سطح جامعه موج میزد. مثلا عده کثیری ماشین شور بودن یا عده کثیری دستفروش های خیلی جوز بودن که در گوشه و کنار خیابان دستفروشی میکردن. نوع دیگری از کار بود مثل مشاغل به اصطلاح مستخدمی و غیره و غیره که بخش دیگری از این جمعیت رو به خودش جذب میکرد. درصد بسیار محدودی موفق شده بودن در سطح کارخونه ها و مؤسسات از این قبیل برای خودشون کاری بیابن. تمام اینها انگیزه هایی بود که مردم عادی رو به طرف مذهب سوق داد. چون از ده که می آمدن مذهب رو با خودشون می آوردن، در شهر جایی رو نمی شناختن که در قیام مذهب بهش رو بیاورن، بنابراین دوباره جذب همون اماکن مذهبی می شدند. این حالتیست که در انقلاب اسلامی، یعنی در مقطع آغاز انقلاب اسلامی در جامعه ایران به چشم می خوره. و خب طبیعتا بخش های از این حالت در این کتاب بررسی می شه.
شما گفتید که آسیا رو میشناسید شخصا.
بله.
و در صحبتتون اشاره کردید که در ابتدای انقلاب آسیه و افرادی مثل اون منتفع شدن خیلی از این انقلاب، مثلا آسیه خونه خرید. بعدن چطور شد آسیا رو، آیا زندگی آسیا رو بعدن دنبال کردید ببینید که؟
بله، تا یه حدی. این ما نشون میدیم که مثلا فرض خونه رو خریده اما نه بازنشستگی داره نه بیمه داره نه چیز دیگه داره و باید تو زقاقصات خونه رو بده. این در حالی است که سنش در مقطعی که دیگه امکان این کار رو نداره. و در این حال خود آسیه قربانی یه شرایط خانوادگی خودش میشه که الان من اگه بگم خب کتاب باز میشه و لطفشو از دست میده. در نتیجه آنچه که اول انقلاب اسلامی اتفاق افتاد گرچه یک قدم هایی به طرف مردم فقیر بود ولی قدم هایی شتاب زده بود و محاسبه دقیق پشتش نبود. و این استش که هنوز هم مشکلات ایران به همون شکل خودش باقی مانده. و از عجایب اینه که هنوز روستایی ما بچه درست میکنن و بچه ها رو سریعا سرویز میکنن به طرف شهرها. یعنی انقلاب بعدی ایران هم تا یه حدی روستایی خواهد بود اگر انقلابی رخ بده یا اگر تحولی بخواد رخ بده. یعنی ما هنوز این امواج انسانی رو داریم که از تمام روستاها به طرف شهرها سرویز میشن.
ولی خب خیلی ها معتقدن که الان در ایران تفاوت روستاها و شهرها داره خیلی کم میشه و مردم روستایی، حتی اونهایی که در روستاها زندگی میکنن، جوانها چون به مدرسه میرن و تحصیل میکنن، خیلی خواستهاشون خواستهای شهری است.
درسته، خواستهای شهری هستش ولی در حقیقت انقلاب اسلامی رو هم همین جوانان مدرسه رو ایجاد کردن. من وقتی در زندان بودم میتونستم بگم 70% زندانی ها فرزندان روستاییان سابق بودند ولی بچه هایی که در مدارس خودشون و در سطح مدارس خودشون شاید اول بودند، شایدان ممتاز مدارس بودند. و خب اینا در تضاد با زندگی خانوادگی خودشون، یعنی پدر مادرهای بیسوادی که اونها رو پرورده بودند میخواستن پرواز کنند و خودشون رو با عالی‌ترین سطح اجتماعی برسونند. در حقیقت یه همچین حالتی وجود داشت. امروز هم چون جمهوری اسلامی یک کشور صنعتی نیست به معنی دقیق کلمه، باز هم این امواج انسانی همینطور از روستا به شهر منتقل میشه و در آینده بدون شک گرفتاری ایجاد خواهد کرد.
شهرنوش پارسیپور از کتابش آسیه میان دو دنیا میگفت، روایتی قصه وار از آمد و شد انقلاب بهمن 57.
با گفتگوی ویژه شهران طبری به لحظات پایانی مجله نیمه شب نزدیک می‌شویم، اما یاد داشته باشید که برنامه ویژه انقلاب امروز از ساعت 7 تا 9 و نیم شب به صورت زنده از رادیو فردا پخش خواهد شد که حاویه در واقع شامل گفتگوهایی است با افراد و چهرهای برجسته. تا لحظات دیگر همکارم نیما تمدن گزیده خبرها را با آگاهی می‌رساند. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.